ویلیام گلاسر پایه‌گذار عوض شدن واسه ایدز. اصلا من نمیذارم شما دردیابی میکنیم، مثل ویروس ایدز میمونم، رود آنتیژن هم عوض میکنم. ویلیام گلاسر پایه‌گذار چویس تراپی و نظریه انتخاب کاریلیز تراپی اعتقاد داره که ما آدم ها 5 دسته نیاز داریم. یکی نیازهای فیزیولوژیکمونه، یا نیازهای حیاتی ما، یکی نیاز به تفریح و تفنن فان سوروایوال، یکی نیاز به قدرت پاور، یکی نیاز به تعلق بلانگینگ، و یکی نیاز به آزادی است، فریدم. سلام
خبر شما از روز.
خب حالا سکس جزو کدوم دسته نیاز هست؟ هرچی که من بسید. خب بذاریم این 5 دسته نیاز اول یه ذره بازش بکنیم، بعد ببینیم سکس جزو کدوم دسته. نیازهای حیاتی یا سوروایوال یعنی آن چیزی که برای بقای ما ضروریست، برای بقای ما ضروریست که اکسیژن داشته باشیم، نفس بکشیم، جای امنی باشیم که ما رو عقرب و ببر و تمساح و پوست ما رو ندارن، غذا داشته باشیم که از گشنگی تشنگی نمیریم. سکس کجاش حیاتیه؟ یعنی نفر میتواند تمام عمرش سکس نداشته باشه؟ مثلا فرزند پاپ بندیکت 12 میتواند تا پایان عمر سکس نداشته باشد و نمیرد. اما از یک طرف میتونیم بگیم حیاتیست و اون این که بقای فرد مهم نیست، برای طبیعت بقای گونه مهمه. بنابراین طبیعت چون براش مهمه که بقای گونه حفظ بشه، عملا آدمها رو خر میکنه، طلسمشون میکنه، با یه تغییرات هورمونی باعث میشه اینا یادشون بره که بدون سکس هم میشه زندگی کرد، و اگر سکس بهاش زیاد هست بگن آه بی خیال ما نمیخوایمش، نه بهاش میپردازیم. به عنوان یک نیاز سوروایوال بهش نگاه میکنن. این همون چیزیه که شوپنهاور بهش میگه چی؟ میگه چی؟ اراده معطوف به حیات. میگه یک اراده‌ای در هستی وجود داره که تصمیم داره که حیات رو تداوم بده. تا زمانی که این اراده وجود داره که حیات رو تداوم بده، ما آدم ها با تمام این که میدانیم که خیلی وقتا سکس برای ما ضرورتی نداره و لازم نیست این همه برش بها بپردازیم، یه دفعه انگار که یه تلسم ما رو میگیره و اون تلسم از کانال هورمون ها انجام میشه و ما تصمیم میگیریم که برای سکس بهایی بپردازیم. اون کارتون چی بود؟ جیمی نوترون. تو کارتون جیمی نوترون، جیمی که از همسن و سالات بیشتر میفهمه و مطالعات بیشتری داره، میشینه با اون دوست توپلش درد دل میکنه. اینا خلاصه با دخترها کلکل دارن، هنوز تو سنی هستن که اون آهن و آهن رو باید ایجاد نشده، میفهمن که با هم یه فرقی داریم، اون وقت اونا میشن دی آدرز، پس ما باید باشون رقابت کنیم، مثلا سفید پوستا سیاه پوستا، مثلا شرقی ها غربی ها، شروع میگن رقابت کردن. خلاصه جیمی نوترون شاگرد اول و مختره و مبتکر پسراست، یه دختره که متلایی هم هست که شاگرد اول و مثلا مختره و مبتکره دخترها، از اینا با هم دیگه مرتب کلکل دارن و مرتب این دماغمونه میسوزونه، اینمونه خیت میکنه، اینجور چیزا. و خلاصه نشستن با اون رفیق توپلش و این داره رفیق توپلش میگه خوب خیتش کردی و خوب حال کردم و دیگه نمیتونه بلند شه. جیمیترون میگه ببین ولی من یه واقعیت رو میخوام یواشکی با تو درمیون بذارم اگر که رسانش نمیکنی. بعد میگه که بله چه واقعیتی؟ میگه ما یه مدتی بعد یه اتفاقی توی ما میفته، خدای نکرده یه چیزی توی ما روش میکنه به اسم هورمون. این هورمون که توی ما روش کنه ما خر میشیم که از این دختر گاف خوشمون بیاد. یعنی بگیم ما چقدر عقله میشیم که از اینا خوشمون میاد، میگه وای نگو تو رو خدا جیمی، شوخی میکنه، میگه نبه ما بیاد شوخی نمی کنن. دوبله رو اینجوری دوبله می کنه دیگه. الان ندیدی دوبله رو چجوری دوبله می کنن؟ مثلا ضرب المثل فارسی می زنن، مثلا نیکولاس کیج بر می گرده می گه اندک اندک جمع گردد بانگه این دریا شود، شان مستون بر می گرده می گه مثلا هر که بامش بیش برفش بیشتر، بعد معلوم میشه یه مثلا چای دارن با هم می خورن. همه چیز اینجوری دارن. خب میگه که نبه ما مثلا این اتفاق می افته. میگه نمیشه یه کاری کنی یه اتفاق نیفته. میگه نه نمیشه. این همون چیزیه که آرتور شوپنهاور میگه اراده معطوف به حیات، یعنی عملا بقای گونه ایجاب میکند که ما گاهی اوقات بهایی بپردازیم که برای بقای خودمون چیز ضرورتی نداره. اما وقت میگیم که خب اگر این اتفاق به خاطر این هست، پس یه نفر که 8 تا 80 تا 90 تا بچه داره، پس دیگه باید این تموم بشه دیگه. بگیم این اراده معطوف به حیات نیست که خیلی به جزئیات اهمیت نمیده. یعنی ما آدم ها رو اونقدر آدم حساب نمی کنه که بشینه باید تک تک اون برنامه‌ریزی کنه، بگه خب این سه تا بچه داره دیگه بسشه دیگه، دیگه این بهار نپردازه، برداریم این بار و این تلسم رو. نه، این بازم میخواد. مثل که این اتفاق اینجوری هست. یا مثلا اگر یه نفر دوچار ناباروری هست، این فرتیلیتی هست، پس باید دوچار تمایل جنسی نباشه. این نه، این همینجور چترشه مثل بارون که خداوند عالم به سر دشت و صحرا و کوه و کشت و همه چیز میبارونه، یه اراده معطوف به حیات به سر همه میبارونه. حالا اونجایی که بعض داره سبز میکنه، اونجایی که بعض نداره آب تبخیر میشه. پس یه جنبه از سکس درسته که این سوروایوال هست به این معنا. خب اما نیازهای دیگه ای ما داریم. مثلا نیاز به تفریح و تفنن ما آدم ها داریم. یه موقع هست که ما از غذا مثال بزنیم، گرسنه ایم، شکممون داره یه سرصداهایی میکنه، ما بودو بودو میریم تو آشپزخونه، میگیم آقا اسکندر چیزی بده بخورم، مردم، نون میاد تون 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 میخورم و برد میدم. این میشه نیاز به سوروایوال. اما یه موقع هست که من میگم مرتضی کجا بریم امشب شام بخوری؟ اون میگه اصلا بریم درکه. میگم نه مثلا حال نمیدیم. میگه بریم مثلا فرهزاد. میگم مسخره، مثلا آشغال. میگم مثلا بریم چی، ریحون کلاس داره. میگم خب خوبه، من فکر کنم آدم شهر کلاس پیدا کرده. اینجا که ما داریم با غذا تنوع و تفنن به کار میبریم، چنگال کجا بذاری، بشقاب کجا بذاری، گل سر میزت بذارن، دستمال جوری کنن، دورش مثلا هویج بذارن، بستنی بذارن کنار جوجه کباب، اینا دیگه قضیه سوروایوال نیست. قضیه چیه؟ فان هست. چرا این فان اینقدر مهم هست؟ ما اینقدر درش بها میپردازیم؟ برای اینکه فان جاییست که ما لرنینگ توش پیدا میکنیم. یعنی ویلیام گلاسر میگه هر جا که شما فان داشتیم یادگیری هم اونجا داریم. بنابراین برخلاف اون چیزی که توی بعضی از مدارس فکر میکنن که اگر جدی نباشن بچه ها چیز یاد نمیگیرن، تحقیقات گلاسر نشون داده که آدم ها وقتی که لبخند رو لبشونه بیشترین حالت یادگیری رو دارن. وقتی دارن میخندن، نه گفتیم دیگه همجره که کرکر بخندی دیگه، وقتی دارن میخندن بیشترین حالت یادگیری رو دارن. یعنی هرچه که ما شادتر باشیم، اون فضاهای ذهنمون و کانالهای ذهنمون بازتر، اطلاعات بیشتر میکنه. هرچه خودمون رو بگیریم، هرچه که عبوس باشیم، هرچه که محکم به خودمون رو بگیریم و جدی بگیریم، یادگیریمون کمتر میشه. خیلی جالبه، حتی اگر نقشش رو هم بازی کنیم روی یادگیریمون تاثیر میذاره. توی تحقیق این کار رو انجام دادن، گفتن یه سری از شما که سر کلاس نشستید خودتون رو ببندید اینجوری محکم، دست و پاتون رو به هم ببندید، ارزی هم گفتن خودتون رو بگشایید. بعد یه سری اطلاعات رو دادن و بعد امتحان گرفتن، دیدن اونایی که لحاظ جسمی و لحاظ بدنی اوپنتر و گشوده‌تر بودن به طور معنیداری بیش از اونهایی که حالا ما تو مدرسه ها بودن دست به سینه چهار زانو اون نیمکت هم سه نفر باید میشستیم، چهار زانو هم باید میشستیم، اینجوری هم چیزی یاد نمیگرفتیم. یعنی که ما چیزی نشدیم اگر نه ما فروید میشدیم. ببین مسئله این، اگر برای ما جوک میگفتن ما یه چیزی از آب در میبریم. عملا اکتشافات همه با یک تنوع بوده، یعنی مثلا چه مرگش بوده یه نفر که بلند از این ور دنیا بره اورست فتح کنه، یه اشتیاق بوده، یه فن بوده، حال میکرده که رو اورست راه بره. تمام اکتشافات دنیا یه جور فن توش بوده. بنابراین یکی از نیازهای ما نیاز به تنوع و تفریح هست. پس خیلی وقتا ما غذا رو نمیخوریم برای گرسنگی، تزیینش میکنیم، رنگش میکنیم، جوری میچینیمش، داریم باش بازی میکنیم در. و خیلی وقتها هست که ما نیاز روانی داریم، یعنی تنوع نداریم، بعد میبینید که به صورت جبرانی این بیشتر میشه، یعنی به جایی که با غذا بیشتر بازی کنه چون بازی نمیکنه بیشتر میخوره. اگر با غذا یاد بگیره بازی کنه، ور بره آشپزی کنه، روش رنگ بکنه، با یک ترتیب خاصی بخوره، زودتر اصلا سیر میشه. اما نیاز فانش رو انگار میخواد با حجم خوردن برآورده کنه و اضافه وزن پیدا میکنه. بعد با خودش قرار میذاره که مثلا نخورم، نصف شب بلند میشه خوابگردی میکنه، مثلا اون کیک خامی که نصف مونده توی یخچال تمام میشه. خب سکس یکی از جنبه هاش این هست، یکی از جنبه هاش میتواند فان باشد و این فان به این معناست که آدمی با انگیزه و اشتیاق جنسی با آدم دیگه ارتباط برقرار میکنه، از یه فرهنگ دیگه، از یه جامعه دیگه، از یه جنس دیگه، از یه طرز فکر دیگه، اما در این بازی از هم چیزی یاد میگیرن. یعنی یه اتفاق یه جا داره میفته که ظاهرا ممکنه که این اتفاق عوضه، حالا اونجا هم سکس داشتی دیگه، حالا چه فایده داشت اینجا سکس داشته باشی، چه فرقی میکرد؟ این فرایند لازم فیزیولوژیک همون بود که با اون یکی بود. اون مثالی که من میزنم این هست که این علاقا که قدیما دوره، چه اصلا مثال با ادبانه من نمیتونم بذارم، مثلا بگم این پرستوها با خاطر آه که شما محدب نشید، این آسیاب دور آسیاب میچرخیدن، گاهی اوقات که این بیرحم بود این آسیابان، اینه شلاق میزد، گاهی که این آسیابان دل رعوفی داشت مثلا مثل من و اینا، یه جوری با همه میخواست سر این علاقه ببره، مثلا اونجا آویزون میکرد یه جوری که با یه تیرکی با یه چوبکی جلوتر باشه یک متر از این، این بوی رنگه ها رو بشنه بره جلو، بره جلو که اینو بخونه، حالا این از صبح تا شب داره میدوه، ولی آخر بوی یونجه نمیرسه. از این دیدگاه که نگاه کنیم میگیم این انرژی تلف شده، تو داری میدوه به چیزی هم نمیرسی. خیلی از آدمان اینجوری میگن، میگن مثلا تو که تنوع طلبی جنسی داشتی حالا دیگه سیر شدین، تموم شد، بهتر بود از اونی که با یکی بود. اما یه اتفاق دیگه داره میفته، اون یه گندما داره آرد میشه، یعنی اون آدمی که از سیکس مومان فان استفاده میکنه با بهانه‌ای که سیکس براش ایجاد میکنه ارتباطات وسیع ایجاد میکنه و فرهنگ ها، طرز فکر ها، نگاه های به زندگی رو یاد میگیره. یعنی این میتواند، این نیست که البته هر کسی که بگیم که لازم باشه نگاه های وسیع به زندگی یاد بگیره باید از این راه بره، ولی این هم یکی از راه هاشون از طرق و الالا و عدد به فوسر خلاق چی؟ خب کجا بذاریم؟
چه
موقعی؟ چه موقعی نمیدونم دیگه، بستگی داره که آسیابان کی اراده فرماید، دست ما نیست، ما ملاقیم. خب اینم یکی از جنبه های سکس. جنبه دیگه یه سکس نیاز به قدرته، جنبه دیگه یه زندگی اصلا نیاز به قدرته، یعنی ما آدم ها دوست داریم بر زندگی تسلط بیشتری داشته باشه. نیاز به قدرت البته تو همه ما با هم یکسان نیست، همطور که نیاز به قضا یکسان نیست. یعنی شما نمیتونید به یه نفر بگید چه خبرت بابا، دومی باری که داری برنج میکشه، من همون بشقاب اول رو نصفش گذاشتم، این چه خبرته؟ کسی برای کسی نمیتونه بگه. حافظ میگه صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش با، ورنه اندیشه این کار فراموشش با، دیگه که به اندازه بخور نوش جونه. اما اونایی که به اندازه نمیخورن بدمستی میکنن، ما میگیم که خب دیگه اصلا چی برای شما خوب نیست و ممنوعه. اما یه اندازه کجاست؟ واقعا کی میتونه بگه اندازه مستی کجاست، اندازه بدمستی کجاست؟ مولانا یک مثالی میزنه، میگه که توی یک خانقاهی صوفیا رفتن پیش شیخ خانقاه و شکایت. گفتن آج پیر یکی از این دانشجوها خیلی آدم افراطی هست، شما جلوشو بگیره. گفت چطور؟ گفتن که همه ما موقع غذا که میشه یه قرص نان میخوریم، دو قرص نان میخوریم. همه ما وقتی که مباحثه علمی میشه 5 دقیقه نظرمون میگیریم، 15 دقیقه حرف میزنه. این افراطی نیست. شیخ هم گفت بله راست میگه افراطی. صداش داد گفت بیا اینجا حسن علی آمد و گفت که تو چرا اینقدر افراطی؟ گفت یعنی چی افراطی؟ گفت بله همه یه قرص نان میخورن، تو دو قرص نان میخورن. همه 5 دقیقه مباحثه میکنن، تو 15 دقیقه مباحثه میکنن. گفت حضرت استاد من شکمم به اندازه 4 قرص نان گرسنگی داره، من امساک میکنم، 50% ظرفیت رو میخورم، 50% من گرسنگی میکشم، 2 قرص نان میشه. اینا شکمشون بعد از یه قرص نان بیشتر جا نداره، تا خرخره میخورن، یه قرص نان پرش میکنن، آروغ هم میزنن یه لایش شد. بعد خودشون با من مقایسه میکنن، میگن تو پرخوری بابا، شما تا خرخره خوردین، من 50% امساک کردم، کدوم یکی از ما افراطی هست؟ اینا وقتی مباحثه میشه از شدت بیسوادی 5 دقیقه فرصت دارن حرف بزنن، 4 دقیقه حرف میزنن، 1 دقیقه دیگه اونو جنبندی میکنن. من از فرط سواد میخوام 5 دقیقه حرف بزنم، به اندازه 40 دقیقه حرف دارم برای زدن، نصفش سانسور میکنم، نصفش اجمال و ایجاز به کار میبرم، نهایتا 15 دقیقه میشه. حالا شما بفرما کی این وسط افراطیه؟ هیچی، طلبکارم شد و حالا واقعیت این هست که یه نفر انقدر نیاز به اکتشاف و تفنن توش زیاد هست که خونه و زندگی و همه چیزه میگذاره میره قطب جنوب روی کشف. حالا قطب جنوب چه خبره برای پختن؟ میره دیگه. یه نفر نهایت تنوعش اینه که میگه امروز سفرمون رو بندازیم تو حیاط بخوریم. ها چه تنوع و تفننی ما داریم. بعد میفهمه مثلا داره باجلاقش سورتمه جمع میکنه و سگ جمع میکنه بره قطب جنوب، دیگه دیوانه چه سرده، می‌لرزی، چه دیوانگی، بیا اینجا بشین زیر درخت. خب اینا نیاز به تفننشون با هم متفاوته. ممکنه آن چیزی که برای این افراطه برای اون امساک باشه. خب یکی دیگر نیازها نیاز به قدرت بود. نیاز به قدرت آدم‌ها هم با هم متفاوته. یعنی یه نفر همین که مثلا فرض کنید که 1 میلیون تومان تو حساب بانکیش باشه، دیگه احساس می‌کنه که من توانمندم و میتونم دنیا رو بخرم. تا یکی میبینه مثلا نیاز مالی داره، پول لازم داری هست تا میبینه یکی مثلا داره صحبت میکنه از خرید مثلا یه دونه صد، میاد جلو میگه چند حالا؟ حالا 1 میلیون تومان حسابش داره. یه نفر میبینید که مثلا یه جوانی پیش من آمده بود، بچه یه آدم پولدار، ولی لهله پول میزد. یعنی اگه بهش میگفتی مثلا هروئین بار بزن تو شکم تو از اینجا رد کنی بزن، بابا مامان هر دو دکتر متخصص و خونه مثلا فرض کنید که کجا اینجاش خونه خوبه فرشته، خونه تو فرشته اول این چیزا اینجا بودم. پسر جان چقدر داشته باشی سیری؟ گفت که 20 میلیارد. میخواد 20 میلیارد تومان چی کار بکنی؟ گفت که دکتر گفت کمتر 20 میلیارد مگه میشه زندگی کرد؟ خب نیاز به پاور این آدم انقدر زیاد هست که احساس میکنه اگه 1 میلیارد داشته باشه توی بازی این روزگار عددی نیست. دوست داره که برای خودش هلیکوپتر اختصاصی داشته باشه، ویلای اختصاصی داشته باشه. گفتم براتون یکی از دوستان دوره فوق لیسانسشه توی کمپانی سونی گذرده بود تو ژاپن. گفتم براتون هیچ کدومتون نگفتن؟ یه قلم نگفتن؟ هنوز خیلی چیزا رو نکردن خب نگاه دکتر ایران منیش اینجا نشسته ما حیال بوده چه گرفتاری هر روز باید از یکی حیال کنیم. اصلا نمیشه تو این دنیا آزاد بود و فریدام اون حسابی تحت فشاره. خب بعد این رفته بود کمپانی سونی، البته مال 40 سال پیش این قضیه، قبل از سال 50. بعد او از اینجا که ما رو خواستن اعزام کنن اونجا، نماینده سونی در ایران که یه آقای ایرانی بود ما رو دعوت کرد به عنوان یک پارتی. ما دانشجویانی مثلا مکانیکی که برای فوق لیسانس را بریم سونی کارآموزی و کارورزی گروه رفتیم در فلان جای تهران، دیدیم کوه تراشیدن و توی کوه ویلا ساختن و نمیدونم توی چی سخت ساختن و گیج و ویج و اینجور چیزا ما شدیم تا حالا ندیدیم. خلاصه رفتیم اونجا سونی هم چند ماه کار کردیم و اینا. رئیس کمپانی سونی، مدیر عامل کمپانی سونی که بیشترین سهام هم داره، ما رو دعوت کرد یه شب شام خونش. ما گفتیم مثلا خونه فلانی که در ایران نماینده سونی هست، رفتیم توی کوه مثلا کاخ کنده بوده، الان مثلا ما میریم بسیم داستانای علمی تخیلی، مثلا سواری هواپیما میشیم از این بر حیات میدیم، اون بر حیات و سواری قطار میشیم. بگه رفتیم و آدرس پیدا کردیم، ای مجموعه آپارتمانی و نه استخر و نه سونای و نه جکوزی و نه بیفستر بانوفی و هیچ کدوم از این من نیست تو ساختمان. بعد خلاصه رفت در زدیم در آپارتمان، باز رفتیم بیشتر هنگ کردیم، یه آپارتمان 80 متری دو خوابه. میگه ما همونجور گیج داشتیم دور و بر نگاه میکردیم که این بسید که فهمید که ما یه جوری گیجیم. گفت که فلانی چیه؟ مثلا گیج میزنی؟ حالا به ژاپنی از من گفته تاتا باتا بیز. گفت فلانی چیه گیج میزنی؟ این گفت که یه دوتا دیتا با هم نمیخونه. گفت اون فوری به ژاپنی گره. گفت آها تو منتظر یه جایی بودی مثل خونه فلانی در تهران؟ چون رفته بوده این مدیر آمده. گفتم آره. گفت من نمیدونم شما ایرانی ها چجوری فکر میکنی. ما دو تا بچه داشتیم، یکیمون برای تحصیلات رفته خارج، یا بچه داریم، متخاب بچه مونه، این متخاب من همسرمه، اینجا هم میشینیم. اگه بخوام بریم استخر، در 2 کیلومتری اینجا استخر هست. اگه بخوام بریم پارک، در 500 متری اینجا پارک هست. اگه بخوام بریم گلف، در 5 کیلومتری اینجا گلف هست. چرا ما باید استخر و پارک و زمین گلف و نمیدونم باغ حیوانات و همه اینا رو توی خونه هم داشته باشم؟ نمیدونم از کار شما سر در نمیارم. این تفاوت و نیاز و پاوره. یعنی در یک فضایی که آدم احساس امنیت میکنه، برای خودش بمب اتم ذخیره نمیکنه. در یک فضایی که نیاز به احساس ناامنی میکنه، چاقوزامندار تو جیبش میذاره، کاتیوشا توی صندوق عقب ماشینش میذاره. خب این نشون میده که در اون فضا اون آدم انقدر احساس آرامش میکنه، حالا یا این احساس آرامش به سیستم اجتماعی اونجا ربط داره یا به اعتقادات و باورها و طرحواره مردمش ربط داره نمیدونه، بعد ما بررسی کنیم. ولی نهایتا این آدم احساس نیاز و قدرت اونقدر نداره. درکه این آدمی که اینجا مثلا 3 آپارتمان داره 4 میخره، 5 زمین داره مثلا 6 میخره، این در واقع نیاز به قدرتش زیاد است. خب آیا سکس میشه سکس قدرتی باشه؟ همچی چیزا هم شما دیدین تو عمرتون سکس قدرتی؟ برای بسیاری از آدم ها سکس یه چیز قدرتیه. یعنی میشینن تعریف میکنن برام دیگه، رفتم اولی اومد، بعد دومی اومد، بعد 3 طول کشید. همچین تعریف میکنه که انگار مثلا رفته با محمد علی کلی مثلا بوکس بازی کرده اونه خواه. نیاز به قدرته. یعنی برای این آدم تعریف شده توی طرحواره ها که مرد قوی مردیست که سکسش 8 طول بکشه، مرد قوی مردیست که مثلا دیگه اون خانومه کم بیاره، مثلا دومی رو بگی بیا، سومی رو بگی بیا. خب این طرحواره قدرت رو باعث میشه که این وقتی نیاز به قدرت داره، همونطور که کاتیوشا میخره همونطور هم سکس قدرتی داشته باشه. یه نفر اومد برای من یه ماجرا خیلی جالبی تعریف کرد، گفت که این به اصطلاح پیمانکارای بزرگ مشهد تو باغ دور هم جمع بوده، باشه کمان اینجوری افتاده و با فوران دست و پر 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 میکشن و این حرفا. و بعد خلاصه میگه همه کارا رو که کردن، همه علف خوری رو کردن، تریاکی کشیدن، آخر بودن چه کار کنیم آجی؟ خب خانوم بیاره. زنگ زدیم و مثلا یه خانومی اومد. بعد گفت حالا اینا همه مثلا 60 58 سال 65 سال 72 سال، حالا اینه برای چی آوردن؟ اینجاش معلوم میشه نیاز به قدرته. دیگه با هم شرط گذاشتن، شرط گذاشتن که کی سکسش طولانی تر طول میکشه، دیرتر اجاکولیت میکنه. با هم شرط گذاشتن، اون گفت من و اون گفت من و اون گفت شرط یه پرادو، اون گفت نه یه رومیزم روش و خلاصه. چرا شرط بندی قد گرونه؟ باز نیاز به قدرته دیگه. یعنی مهم اون بازیه دیگه اینجا نیست، اون نیاز به قدرته که بگه یه پرادو باختم و حال میکنه که من یه پرادو باختم بیروز سرشم. خلاصه گفت یکی یکی به نوبت بیرفتن تو اتاق و بعد نهایتاً 7-8 نفر که رفتن و گفتن خب حالا حاج خانم کی بهتر بود؟ بعد اون حاج خانم گفت مثلا حاجی ایکس یه اسمش.
وزیر گفت پلانی
اگه 72 سال بشه حاجی تو چه مردی خدا ما باید بریم خودمون رو بکنش ما 50 سال اون حاجی 72 ساله دیگه که من زبل بودم اون که برای من تعریف میکرد اون من زبل بودم بودم حاج خانم من برسونم حاج خانم سوار ماشین کرد یه ترابل برداشتم گفتم حاج خانم حقیقت بگی یه ترابل بگی حاجی بیشتر از همه توی بشه گفت نه تو اتاق یه ترابل پنجایی به من داد حاجی از این کاری نتیرست یه ترابل پنجایی داد دیگه با هم نشستیم تو اتاق ذکر گفتیم تا سر تمام شد آمدم بیرون گفتم حاجی بیشتر خب اینجا میبینید بازی ظاهرا سکسیه اما در واقع بازی پاور هست خیلی از آدم ها اصلا پرابلم سکسیشون ناشی از همین هست یعنی این نیاز به قدرت باعث میشه در حال سکس نه در حال جنگی باشن در حال دویدن باشن در حال رقابت باشن حالا این حاجی ها رو بذاریم کنار تو خیلی از روستاها و مناطق ایلات اشایی خودمون بریم اون شب اول به اصطلاح شب زفاف که قرار دستمال خونی از پشت در بدن بیرون که نشون بده که این دختر پاک دامن بود و این حرفا نمیدونن دختر چقدر خلاقیت داره و چقدر میتونه دستمال خونی بدن بیرون در حالی که خب دیگه خیلی هم دامنشون یعنی اینجوری بعد اونا با هم کورس داره یعنی میگن فلانی مثلا امیر حسین هفته پیش عروسیش بود 3 دقیقه دستمال داد بیرون بعد اون یکی میگه که من 2.5 دقیقه تمامش میکنم شرط میزنه اینجور چیزا یا واقعا هست حالا ممکنه اینجوری که من میگم آقا من دستمالش میکنم دور هم جمع نشن تایم بذارن ولی با نگاه و ایما و اشاره و ایوالله و مردی و چنری و فلان و این دار این به هم این کورسا رو ایجاد میکنن یه بار من تو بلوچستان مریض میدیدم یه آقای آمد گفت که بله 6 ماه هست که دختر ما عقد کردیم منتها که اینا با هم سکس نمیتونن داشته باشن و دیگه گفتن که مهلت میدیم اگه تا یه ماه دیگه نشه با هم سکس داشته باشن دیگه طلاقش میدیم یا میره زن دیگه میگه اصلا طلاق هم نمیدیم باشه تو خونه مثلا فرض کنید که بچه های میکی رو جمع کنه گفتن که میریم زن میگیریم دیگه حالا بالاخره چی چایی نموند اومدیم سراغ روان پزشک یه مولا رفتیم دعا گرفتیم چی جنگیر رفتیم فلسطین برداشته نظر فلان برش گرفتیم جواب نداد حالا اومدیم پیش روان پزشک حالا اگه من مولا بودم که کاری به دختره نداشتم دیگه سر کتاب باز میکردم پولم میگرفتم آیا چون مولا نبودم بودم من باید این دختره ببینم ای آقای دکتر دختره چرا میبینیم بودم نیش من باید این دختره ببینم خلاصه دختره که اومدن پیش من یه دختر خانم مثلا 16 ساله 15 ساله آمد و گفت که آقای دکتر گفتم خب الان قصه به بود چی شده گفت دکتر تا قبل از عروسی اصلا من نمیدونستم چنین اتفاقی بین مرد و زن میفته اصلا نمیدونستم وقتی که وارد اتاق شدیم و در بستیم من خیلی کم خب دیگه ما عروسی رو گرفتیم و خستیم باید بخوابیم دیگه میدونم باید سراغ من داری یک کارایی میکنی من ترسیدم گفتم چه کار میکنی؟ این اونقدر نیست که عجله داشت مثلا کورسر میخواد بذاره در دو تا زد تو گوش من همین جوری که کپ کرده بودم این همه کارا رو کرد تمام شد دستمال رو داد بیرون رفت اون بغل واخش من وحشت کردم از این یعنی عملا این دختر PTSD بود میگم از اون روز و اون روز که تا صبح من خوابم نبرد داشتم میلرزیدم و یخ کرده بودم از اون روز تا وارد خونه ما میشه وارد خونه ما میشه که نمیاد بشینه مثلا در مورد انتخابات بحث کنه میاد که ترتیب دختره عروس بده میگفت تا وارد خونه ما میشه من برمیداره بکشونه تو اتاق من دیگه جیغ داد بیداد حالا دیگه جوری شده دیگه در خونه که میاد تو من میرم تو اتاق از پشت در میبندم 6 ماهی که دیگه این آقا 3 ساله خونه ماست من تو اتاقم اگه دستشوی هم دارم لگن میگم برام از پنجره بگم خب این حساسیت یعنی اولا مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که اون آقا سکس رو یک پاور میدونسته یعنی مرد میخواد رفته بوده که اثبات کنه من مردم دیگه اراده معطوف به حیاتم که بی خیالش فان و مثلا حالا غذا رو گوشش رم کنیم و مثلا بستنی هم بذاریم روش و این حرفا نبوده دیگه قضیه این بوده حمله کرده که تسخیر کنه چی؟ به اصطلاح مواضع و استحکامات دشمن فرضی رو داشت یه مانور نظامی انجام دیگه آقا رو من صدا زدم خیلی پسر خوبی بود فکر نکنم مثلا جلاد بود صدام بود مثلا شبیه مثلا احمد نژاد بود نه هیچ کدوم اینا نبود یه پسر واقعا خوب ساده آدم حسابی گفتم پسر جان این چه کاری کردی گفت خب دختره نمیدونسته که قرار سکس انجام بده پسر میدونسته این کار بده گفت نمیدونم
به من گفتن بعد این کارو بکنی، منم کردم. اصلا آدم خشنی هم نبود، ولی گفتم خب حالا بالاخره قرار درست بشه، باید حساسیت زدایی بشه. گفتم برنامه این که مثلا یه هفته آینده تو میره خونه شون اصلا به این دختر نگاه نمی کنی، مثل یه مهمون میری میشنی با برادر زنات حرف میزنی، فردا میری عصر میری یه هفته صبح برزا برو خونه برادر پدرش خانومه، ولی اصلا به این دختر نگاه نکن. هفته دوم برو این دختر چای برات میاره میبره، مثل اون خواستگاری تو هم چایی که برمیداری تو چشم دختر نگاه. همینجوری باید برنامه‌ریزی کرد که نهایتا به نقطه‌ای برسه که این دختر حساسیتش رفع بشه، بتونه تو اتاق بغل این بشین. یه هفته دو هفته گذشت، باز برای پدر خانم اومد سراغ من، گفت آی دکتر من میشه سر کتاب باز کنم یه داوودی بکنم. من برنامه دادم، گفتم برنامه نمیشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه داماد ما از اینجا که رفته خونه گفته ها یه دکتری اومده از شهرستان، و ما جالبی که تو منطقه ما، شما تهرانی ها به غیر تهران میگین شهرستان، ما تو منطقه خودمون به خارج از سیستان بلوچستان میگیم شهرستان. یعنی مثلا تهرانی ها میان زابل ما میگیم شهرستانی اومده. البته من هم منطقه منطقه چون از مشهد رفته بودم اونجا یک ماه اونجا باشم، میگفتن یه دکتر شهرستان اومده. گفتن که رفته خونه، گفته یه دکتر شهرستان اومده، گفته یه هفته برو خونه پدر زدت اما به خانمه نگاه نکن، و بعد هفته دوم برو مثلا چای بده، هفته سوم برو انگشت چترش بزن. بعد مادر شوهره گفته که ای بی غیرت، تو میری پیش مرد اجنبی اون تکلیف سکست با زن تعیین کنه؟ دامادم گفته که من نمیدونستم اینقدر بی غیرتم، دیگه که پیش دکتره نمیدن هیچی، که به جای یک ما یه هفته به دختر شما فرصت میدم، یا تو یه هفته سکس محقق میشود یا نمیشود، تو خونه باباش بمونه تا موهاش هم مثل دندونش سفید بشه، منم میرم هفته دیگه زن دومه رو میگیرم. خب این خاطرات شیرین همه ناشی برای اینه که شما یادتون بمونه که سکس گاهی اوقات میتواند یک نیاز به پاور باشد، که اینجوری برای خانم ها میتواند باشد، منتها به گونه این که مثلا توی مجلس که میاد به بیرون از سه نفر سیگنال پیشنهاد سکسی دریافت کنند. این نشون میده که اوکی من پاور دارم، که سه تا مرد رو اینجور کمن در انداختم به گردنشون و کشیدن جلو، یه تیپا زدم در کنشون گفتم برو تو در حد من نیست. اون خانمه دیگه میگه کجای کار دیدی؟ من 70 ساله هم تازه بهم سیگنال داد، او 15 ساله هم بهم سیگنال داد. یعنی اولا آدم هایی که مثلا 88 اینو آرایش میکنن و میان تو خیابون، خیلی وقتا مرد ها دوچار این اشتباه میشن، خیال میکنن که این آمده بگه من آمادگی سکس دارم، اوکی کی میخواد من سکس داشته باشه، اونم بیچاره خر میشه، در حالی که نه، این اومده کنتور بنداز. ببین این ماشینا چند تا جلوش ترمز میکنن، دنده عقب میزنن، دنده جلو میزنن، این داره کنتور میندازه که الان که میره خونه دوستش، زمینی که میگه مرد چه موجودات احمق این کارگردان های بیعقلی هستن و اینا، به یه امروز 7 مرد جلوی من ترمز زدن، 10 ماشین خوردن به هم. اون میگه که مثلا اینا خیلی مهمه. دقیقا من یه مریضی داشتم، یه خانومی داشتم مراجعه، که دقیقا مدل ماشینایی که جلوش واسدادن به من میگفت. مثلا میگفت که پارسال دوست شدم با یه پسری 26-88 داشت، بعدش 6 ماه با هم بودیم، ما اینجوری گفت اینجوری گفت، من دیدم با هم نمیسازیم، بعد یه پسر اومد تو زندگیم سمند ایکس داشت. دقیقا در مورد هر کی که حرف میزد مدل ماشینش رو میگفت. من خیلی باحال انجکتوری بود یا کاربوراتوری رو اجازه انجکشن ندادن بود، نه ماشین نمیگم. بابا اگه آفسری پیش من میمد، یعنی پسر جوانی پیش من میمد که اینم سکسش پاوری بود،
و
هیچ کار دست من بر نیومد. گفت اگه میتونی یه چیزی بدی ما تو غذای دخترمون بریزیم این باز بشه بده. من چی میدونم اگه چیزی بریزم تو غذای شهر میریختم. تقریبا آدمایی که پیش ما میان 70% نتیجه نمیگیرن، 20% نسبتاً نتیجه میگیرن، 5% خیال میکنن نتیجه گرفتن، 4% خیال میکنن نتیجه گرفتن ولی نفهمیدن، بعد 1% چون نتیجه میگن خب میتوندن موفقیت بالای کار. خب آره اون رفت اون بالا. این پسره که دانشجو که پیش من آمده بود، خیلی جالب بود تاریخ تولد دختره، که میگفتم چه خبر سروش، میگو هفته پیش تو سجاد راه میرفتم یه دختر 59 بهم شمال داد، 59 یعنی متولد 1350. بعدش من بهش رنگ زدم و اینا، اما یه دوستی داشت، دوست 62 بود، از اون بیشتر خوشم نه. دیگه هر وقت من اینو تو خیابون میدیدم مثلا من رفته دارم تو سجاده های میدونن از این من این دستش من میدونم گفتم مثلا 88 نداری از این
یوزات
چه میشه که دیگه فانه دیگه میگه شاید مثلا فرض بگیم که پشمال بافم مثلا چی؟ پشمال بستنی های چی؟ بستنی
های
آه میگه شاید این مزه دیگه ای داشته باشه فانه دیگه بعد میره عرک بعد مزه نمیخوره. خب اینا نیاز به پاور نشون میده. خب وقتی که ما در حالت پاور هستیم چه سیستمی که باید ما فعال هست؟ در حالت جنگ سیستم فایت اند فلایت، یعنی جنگ و گریز، یعنی سیستم آدرنرژیک. ما داریم می جنگیم دیگه. وقتی ما می جنگیم اتفاقاتی تو بدن می افته که ما رو برای جنگ آماده کنه. جنگ یا حمله است یا گریزه، ولی فرق نمی کنه. در هر صورت از جاهای مختلف بدن ما خون جمع میشه میره کجا؟ تو قلب ما و توی عضلات ما که قلب تون تون پمپ کنه، عضلات ما هم تنس باشه. حالا یا میخوایم بوکس بزنیم فایت کنیم باید عضلات محکم باشه، ضربه محکم بخوره، یا میخوایم در بریم باید عضلات محکم باشه، خوب بدویم بتونیم از کوه بالا بریم. خب این سیستم فایت و فلایت یکی از ویژگی‌هاش اینه که خون رو از جاهای غیر ضروری جمع میکنه. وقتی شما میجنگید یا آقایی میجنگه ضرورتی داره که ارکشن داشته باشه؟ نداره دیگه، مگه جنگ ویژه‌ای باشه. بنابراین عملاً سیستم فایت و فلایت تو خانم‌ها واکنش جنسی چجوری هست؟ لوبریکیشن از سولینگ، یعنی مخاط واژن ترشح داشته باشه و تورم داشته باشه، اسفنجی نرم بشه. وقتی ترس هست، جنگ هست، مخاط واژن خشک میشه. وقتی جنگ هست، ترس هست، ارکشن بلافاصله تبدیل به اجاکولیشن میشه. یا ارکت نمیشه چون غیر ضروریه، یا اگر فرد ارکت شده باشه قبلا سریع اجاکولیشن. برای همین یه صحنه فجیعی که پزشک قانونی ها برای من تعریف میکنن اینه که آدمایی که بهشون خبر میدن که فردا قراره به دار آویزونشون کنید تو زندان، شب تا صبح 4 و 5 بار اجاکولیشن پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ترس زیاد اجاکولیشن ایجاد میکنه. پس یا ارکشن ایجاد نمیشه، اگر میشه اجاکولیشن ایجاد میشه. نخندید اینجوریه چرا؟ خب آره، خب ترس زیاد خشکی واژن ایجاد میکنه، ارکشن رو از بین میبره، اجاکولیشن ایجاد میکنه. در نتیجه آدمهایی که در حال جنگ گریزن با هم براشون ممکن نیست که سکس خوبی داشته باشن. بنابراین خودش نقض غرضه، یعنی همونهایی که با هم کورس میذارن نهایتاً یا اونجا ارکشن پیدا نمیکنن، بعد مثلا بعد تو دستش میبرده به خونی میکنه دستمال میده بیرون مثلا، یا ارکشن پیدا نمیکنه، یا ارکشن پیدا میکنه زود اجاکولیشن پیدا میکنه. یا آدم هایی که در حالت ترس با هم سکس برقرار میکنن، مثلا دختر پسر تو عقدن، حالا شرعن قانونن بالاخره حق دارن با هم سکس داشته باشن، ولی عرفن اگه دختر مثلا باردار بشه آبروشون میره، بعد در نتیجه هم مجازن سکس انجام بدن هم مجاز نیستن سکس انجام بدن. چجوری این پارادوکس حل میشه؟ اینکه این دوتا میرن تو اتاق، در اتاق میبندن، ولی برادر زنه دق 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 چای آوردن برای خیلی مرسی بذار، نه من جلوتو میخوام تا باز میره بیرون دوباره 15 دوان هر سر سر قندش رو بردم بابا ما چای به قند میخوریم. خب اولا همه میدونن که اینا دوست دارن با هم سکس داشته باشن، اما یه جوری همهش دارن فضا رو محدود میکنن که این سکس یه موقع سکس خیلی سکسی نشه که منجر به بارداری بشه. در نتیجه در چه فضایی اینا با هم سکس میخوان برقرار کنن؟ فضای جنگ و گریز، فضای ترس. حالا در این مدت کوتاه که 5 دقیقه برادر زن رفته توالت صدای سیفون میاد میتونن 5 دقیقه رابطه داشته باشن، میخوان هولولی سکس داشته باشن، حالا آقای ارکت نمیشه، بعد خیال میکنه ایمپوتنسه، بعد پا میشه میاد پیش من میگه دکتر ما 3 ماه عقدیم و فرصت دست میده من ارکشن نداره، حالا من ویاگرا بخورم. در چه فرصتی؟ در این فرصت که برادر خانم صدای اومده که در دستشوی بسته شده تا 15 دقیقه بیاد تو، میگم تو یه داوی یو ستزا به برادر خانم بده بده به جایی که بیاگرا با خوری ارکشن پیدا کنی اون فضله اون رو باید حل بشکنی. آره همیشه شما باید خلاق باشید، همیشه اون مستقیم نگاه رو باید دور بزنید. مثلا یاری که مثلا میگم یه راه بهتر، من که بالاخره کرایه یه کلن سیستم من میخوام ساعتی 100,000 تومن میگم، ساعتی 100 تومن میگیرم شما بریم پشت پاراوان، من میگم میشینم چای میخورم دیگه. مشکل حل دیگه، هم من راضی هم تو راضی، پول پدر قاضی. اما حامل شدی نگید تو مطلب دکتر سرگوزه یه حامل شده زن. خب بعد میاد میگه اصلا من I'm consummated marriage، یعنی دو نفر با هم ازدواج کردن اما ازدواجشون به سال نیافته است. unconsummated هست. چرا به سال نیافته است؟ برای که اینا خواستن جنگ کنن، جنگم اصلا مقایره با سکسه. اصلا به قول فروید دو تا نیرو در طبیعت در تضاد با هم هستن، نیروی لیبیدو، نیروی تاناتو. جایی که مرگ فعال میشه زندگی به پایان میشه، جایی که زندگی شروع میشه مرگ به پایان میشه. این همجور تاویی تو شکم هم. جنگ یعنی انرژی مرگ، یعنی بکش تا زنده بمانی، یعنی خشن شو، یعنی بمباران کن، یعنی اصول رو زیر پات بذار، یعنی سم بریز تو آب بزن. جنگ یعنی مرگ، جنگ یعنی مرگ. حالا در حالی که تاناتو فعال هست میشه لیبیدو فعال باشه. مثلا یه نفر در یه صحنه جنگ مثلا شاوینی داره شعر میگه، مثلا ما آبشوران یه نزدور یا فاوز کنید، این اتفاق نمیفته. این اتفاق باید شهر شیرازی باشه، شاخ نباتی باشه، درگسی باشه، یاسی باشه، بهار نارنجی باشه، بعد اون بشینه لیبیدوش فعال بشه خلق. بنابراین یه در حالت تاناتو انتظار دارن سکس داشته باشن، نمیتونن داشته باشن. حالا اینجا ما مثلا بهشون بگیم پمپ ما میاریم که تو اریکشن تو این روزنامه ها تبلیغ میکنه، پمپ فلان برای اریکشن، کلمه نمیدونم پوست حلزون برای شاخ کرگدن رو تبدیل به اصاره کردن برای اریکشن. بابا این آدم فیزیولوژی طبیعیش اینه، مثل که شما فرض کنید در یه فضای گرم باشید بخواید عرق نکنید، مثل که شما توی ترافیک باشین و بخواید تنش نداشته باشین، خب اون آلودگی صوتی، آلودگی گرمایی، اینا بدن رو تنیده میکنه. بعد شما مثلا تو ترافیک باشین پروپرانول بخورین که تنش نداشته باشین. اینا رو ما بهش میگیم فورس نورمالیزیشن یا زورکی، که آدم رو بخواید طبیعی کنی، آدم رو در فضای ترس بذاری بگی تو نترس، در فضای خشم بذاری بگی تو عصبانی نشو، زورکی. خب نوع دیگری از سکس هم ما داریم، ولی نیاز به تعلق و بیلانگ. یه نیاز دیگه ما انسان‌ها داریم که اون این هست که ما حیوانات گله‌ای هستیم. ما دو جور حیوان داریم، یک حیوانای سربلا، یک حیوانای غیر سربلا. حیوانای گله‌ای و حیوانای غیر گله‌ای. مثلا کرگدن‌ها حیوانات غیر گله‌ای هستن. اغلب شما می‌بینید که کرگدن داره تک و تنها تو پارک داره خودش قدم می‌زنه، یه کسی هم کاری نداره، چیپسش هم تنهایی می‌خوره، یه کسی هم تعارف نمی‌کنه، توقع نداره کسی بهش کمک. اما میمون‌ها رو شما تنهایی نمی‌بینید، این از اون شاخه می‌پره، اون می‌خوابونه، شپشای تن اون می‌کنه، خودت بکن. نه، چون اینا حیوانات گله‌ای هستن. دلفین ها حیوانات گله‌ای هستند. شما اگر در یک دریاچه ای، در یک دریایی، در یک اقیانوسی دلفین دیدید، بدونید که اونجا حداقل در 15 تا دلفین دیگه اون دوروبر هست. اگر شما می‌بینید کوسه ها گله‌ای هستند، نهنگ ها، بعضی از گونه هاشون گله‌ای هستند، ما آدم ها هم چی هستیم؟ گله‌ای هستیم. یعنی سلامتی و بقای ما بستگی داره که از کسانی تاچ دریافت کنیم، لمس ما می‌کنن. یعنی اگر ما رو بذارن در یک جزیره‌ای همه آب و غذا و نمیدونم نوشیدنی و بستنی و چای و قیلیون و همه چیزا برامون اونجا ردیف بکنن، ولی آدمی تون گله تون جزیره نباشه، ما احتمالاً اغلبمون ممکنه در اونجا دق کنیم، اما نه هممون. چون این نیاز هم مثل بقیه نیازها چی داره؟ درجه بندی داره. یعنی یه سری از آدم‌ها تو دنیا هستن، همونقدر که سال یک بار مثلا یه اس ام اس براشون بیاد سلام خوبی، اونا جواب میده الهی شد بسش سیر دیگه. تا سال بعد میگی که ارتباطات اجتماعی چطور؟ خوب، فول در اون زمان مشکلی نداره. میگه مثلا آخرین بار کی با کسی تماس داشتی؟ بیا ما مجموعونیم پیش اس ام اس برام اومد. اینا حالا ما توی روانپزشکی رو همه اسم میذاریم، چون زبان میخوایم زبان تخصصی پیدا کنیم، اسمشو میذاریم اسکیزوید پرسونالیتی دیزوردر، اختلال شخصیت اسکیزوید. ولی این اسکیزویدا به درد دنیا میخورن نمیخورن؟ تو ایستگاه فضای بین المللی یکی میره اون بالا قرار شیش ماه اونجا بمونه، نه با کسی میتونه حرف بزنه، اونقدر باید جوری 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 پیام بفرسته، نه میتونه کسی رو بغل کنه، نه کسی رو بوس کنه، تا بخواد بوس کنه بوسشون جاذبه نداره دیگه، سلم میکنه، هیچ این اتفاقا نمیشه بیفته. پس چه آدمی باید بفرستن اونجا؟ آدمی که اسکیزوئیده، یعنی انگار در یک برنامه و سناریوی کلان به همه آدم‌ها نیاز هست. اون آدمی که میخواد اون آدم رو تناب دار به گردنش بندازه باید یه آدمی باشه که از نظر روان پزشکی مریضه، یعنی یا اصلا عاطفه نداره اونم اسکیزوئیده، یا آدمیه که خیلی عواطف پرخاشگرانه داره که اتفاقا حال میکنه میگه خورخور میکرد وقتی تناب هستن. چه آدم من دیدم ها، خیلی هم آدمای خوبی هستن، خیلی آدمای خوبی هستن، ولی اینجوری خدا خلقشون کرده، این کار خلقشون کرده دقیقا شغل مناسبی، یعنی خود حقیقشون رو پیدا میکنن زمانی که اینجا استخدام میشن که تناب دار رو قرار بگردن یه نفر بندازن. توی اون فیلم زنگ ها یادتونه اون مرده شوره که همجوری به رونه مثلا مرغ چیز میزد، گاز میزد در این سردخونه ها رو هم باز میکرد و مثلا این مرده پولدار بوده دیشب مرده، بعد ساندویچ گاز میزد اینو باز میکرد، نوشابهش از لال پای مرده ته برمیداش گذاشته بود تو سردخونه یخ باشه درش باز میکرد میزد بالا. یعنی بعضی انگار خداوند عالم ساخته مرده شور بشه، بعضی انگار ساخته که شکنجه‌گر بشن، بعضی انگار ساخته که مثلا فرشان که روان پزشک بشه. این یه نظر خوش کنم اینه شیطان ساخته باشه، یعنی از اون کار داره یه حرامزادگی وجود داره که تنهایی از اون بر نمیاد. خب شما نه این رو نمیدیم، یه روانزادگی منظورش منم شما رو نمیگه، ایشون علالزاد است سید هم هست، یعنی میتونی بررسی کنید و مشخصا اجداده، ولی من نه، یعنی یه اتفاقات زیادی تو نسل ما افتاده، از یونانی ها بگیر، عربا بگیر، مغولا بگیر، بالاخره خب بله بعضی این نیازشون کمه اما بعضی این نیازشون زیاده، یعنی اگر روزی 3-4 بار نوازش نشن مریض میشن، اصلا واقعا مریض میشن، یعنی فیزیکال مریض میشن، نه اینکه شما فکر کنید دپرس میشن، از نظر فیزیکی مریض میشن، کم خونی پیدا میکنن، سرماخوردگی پیدا میکنن، سل میگیرن. برای همین هست که الان بچه ها که دیگه به دنیا میان 10 سال پیش 15 سال پیش که ما دانشجو پزشکی بودیم، پزشکی عمومی بودیم، توی بخش های زنان یه بخش هم بود به اسم بخش نوزادان که مثلا بچه هایی که به دنیا آمده همون دو سه روز اول اونجا بودن، 20-30-50 تا بچه مامانا تو بخش زنان بودن، بچه ها تو بخش نوزادان بودن، بچه ها رو میبردن میدن بقید مامان شیرش بودی برمیگردن اینجا، فکر میکردن اینجوری مثلا عفونت ها کمتر. بعد تحقیق کردن جای مختلف دنیا، دیدن بچه‌هایی که بغل مادرشون میخوابوننشون اتفاقا کمتر عفونت پیدا میکنن و از گیرشون بهتر، حالشون هم بهتر، کمتر دچار مثلا سندروم مرگ ناگهانی مزاد میشن، آپنه پیدا میکنن، کمتری مشکلات دارن. بعد به این نتیجه رسیدن که اصلا یکی از نیازهای فیزیولوژیک ما آدم‌ها نیاز به تاچ هست، یکی مشت و مال مونده، یکیمون بهمون دست بزنه. به خاطر چی؟ وقتی ما هم مثل دلفین‌ها موجودات گلی هستیم، اگه فیلم های مربوط به زندگی دلفین رو نگاه کنید، دلفین هم که شنا دارن میکنن بدون هیچ ضرورتی با اون دومشون تق میزنن روی یکی دیگه، در کنی میزنن باز اون یکی تق میزنن روی یکی، بعد اونا میگن ما هرچی ترکنیم دیدیم این هیچ فانکشنی نداره برای حرکتشون، برای غذا بدهیم در حال در واقع اینا دارن همدیگه رو نوازش میکنن، یعنی از بغل هم که رد میشن یه مخلصی مثلا زمین خوردتی مثلا چاکری مثلا با حفظ موازین. خب ما هم مثل اونا هستیم، یعنی اگه تاچ نشیم مریض میشیم. یک کتاب در این زمینه نوشته شده براتون، اغلب کلاس ها معرفی کردم، Love and Survival یا عشق و زندگی نوشته، بله نوشته آقای دین، دکتر دین اورنیش و ترجمه آقای برازش از انشاءالله دانشگاه فردوسی، اگه نمایشگاه بدیم گیر میاد بله ایشون متخصص قلبه، مثلا روانشناس و آپریش نیست، دکتر دین اورنیش اینترونشنال کاردیولوژیسته، توی کتابش حداقل 100 تا تحقیق میاره که بسیاری بیماری هایی که ما کاملا جسمانی میشناسیمشون تحت تاثیر این است که ما چقدر نوازش دریافت میکنیم. سرماخوردگی ویروس داره، اما آدم هایی که روابط صمیمی زیادی دارن
ریسک سرماخوردگیشون در یه فصل اپیدمی 6 برابر کمتری که روابط کمی دارن. در حالی ما برعکس انتظار داریم آدم های ایزوله خب توی اپیدمی کمتر با آدم های تماس دارن، اما اونایی که تماس های بیشتری دارن 6 برابر کمتر دچار میشن.
الان بچه رو ما تا
میگیریم رو شکم رو مادر رو میدازیم بخاطر همون لمس که برابر میشه. بله دیگه حالا رو شکم اومده موقع ما این برابر بود
شکم
لمس بشه
مادرم
برای همین زایمان تبدیل چیز میشه که مادر بتونه ارتباط برقرار کنه. بله تو خیلی از جاهای دنیا مثلا موقع زایمان خانم آقا میره بالا سرش وام میسته، بالا سر همسرش، هر کسی که اونجا داره میزایه بالا سر همسرش شوهر، یعنی بالا سر خانم زاو شوهرش هم هست، دستش گرفته همراه اون درد میکشه، نوازشش میده، زایمان تسهیل میشه، نوازش اونقدر تاثیر داره. خب بنابراین سلامت جسمانی ما تابع اینه که ما چقدر تاچ بشیم. اما ما آدم ها نسبت به دلفین ها یه ذره اینقدی بهتر، یعنی مغزمون متفاوته. با این هست که بعد تاچ های ما چی میشه؟ از راه دور میشه. یعنی اول مادر بغل میکنه، همونطور که بغل میکنه بچهشو مثلا میگه جانم، عزیزم، قربونت برم، این تون صدا میره تو مغز بچه شرطی میشه با اون نوازش. حالا دیگه اگه بچه در یک متریش هم باشه بگه جانم، عزیزم، قربونت برم، بچه داره تاچ دریافت. حالا اگر برای بچهش اسمس هم بزنه جانم، عزیزم، قربونت برم، بازم چی؟ بچه تاچ دریافت میکنه. یعنی عملا دیگه نیازی ما هم دیگه همش مشت و مال بدیم، میتوانی برای هم اسمس بزنیم. همون اتفاق میفته به دلیل اینکه مغز بشر قابلیت انتزاع رو داره. خب این نیاز به تعلقه، نیاز با هم بودن، امپاتی، اعتماد، دور هم جمع بشیم. خیلی وقتا ما غذا نمیخوریم برای نیاز فیزیولوژی، غذا نمیخوریم برای نیاز به تفریح، غذا میخوریم برای نیاز به بیلانگینگ. یعنی مهمونی شام که میدیم همتون که من از این دعوت میکنیم تو نوبت من قرار گرفتم نمیدونم اول پیش کی برن، میدونی که من گشنه که باشم و اسکندری من نون میده بخواد، تازه نونش هم روش چی خاشخاشیه. میدونید گشنه نیستم، میدونید که من تنوع و تفننم خیلی عجیب غریبه، شما بر نمیاد. بنابراین برای اینم دعوت هم نمی کنید، برای نیاز به بیلانگینگ دعوت هم میکنید که یعنی دور هم باشیم. پس غذا خوردن میتواند سمبولی از اون نیاز بیلانگینگ باشه. سکس هم میتواند سمبولی از نیاز به بیلانگینگ باشه. یعنی همونطور که شما دوست صمیمیتون رو که میبینید بغلش میکنید، دوستش میکنید، دو سه تا پشتش میزنید. اگه کشتیگیر باشید مثلا اینکه کمر هم میگیرید میشکنید چپ، اگه لور باشید گردن هم میشکنید. یعنی چی؟ یعنی با هم رفیقیم ما. خب یکی از جنبه هاش هم اینه، یعنی خیلی وقت میشود سکس به عنوان یک بخشی از مناسک ما مال همین، ما با هم تعلق داریم، ما با بقیه فرق میکنیم. یعنی درسته توی مهمونی 20 تا مرد و 20 تا زن با هم بودن، با هم رقصیدن، با هم چای خوردن، با هم مثلا مست نکردن، همین کارا کردن، ولی بعد ما دوتا با هم دیگه یه سکس هم داریم. این نشون میده ما دوتا با این بقیه متفاوتیم، ما یک واحد مستقل داریم گرچه زیر مجموع واحد هم هست. بنابراین سکس میتواند یک نیازی به در واقع یه بیلانگینگ رو برآورده کنه. خب یکی دیگه از نیازهای ما نیاز به آزادی است. یعنی ما آدم ها نیاز به آزادی داریم. حالا اینجا اختلاف نظر هست بین علما. بعضی هم میگن نیاز شماره یک انسان نیاز به آزادی است، بعضی هم میگن نه، نیاز شماره پنج ما نیاز به آزادی است. یعنی ما تا گرسنه باشیم نمیگیم آزادی، تا ما مثلا به شدت نیاز به دستشویی داشته باشیم دنبال آزادی نیستیم، مثلا شعار بدیم ما آزادی میخواییم. همین که رفتیم خواهد بونه کردیم، مثلا این هم خود چیز هم اون سو شد همین خودتون انتخابات به چی رنگ بگیم، مثلا میخواییم بگیم ما آزادی خیال میکنیم که آزادی، ولی قبلا 6 نفر تعیین کردن که کیا میتواند داری که بود بشند. یعنی 6 نفر قبلا انتخاب رو کردن، ما قبلیم تو بازی اون 6 نفر ما هم یه دوری بزنیم بیاییم. خب ولی تا گشنه هستیم این نیست. دکتر شریعتی میگه صحبت کردن از آزادی برای کسی که نان ندارد یک شوخی است. آدم هایی که یک دور گرسنگی چشیدن یا در معرض گرسنگی هستن دنبال آزادی نیستن، و همین یکی از در واقع متدهای حکومت ها برای اینکه مردم دنبال آزادی نباشن اینه که گرسنه‌شون نگه دارن. حالا دو حالت میتونن گرسنه‌شون نگه دارن، اینکه قحطی بیارن که قدیما این کار میکردن، یعنی حکومت ها خودشون هر چند وقت یک بار در اصطلاح انبار غله رو میبستن، میگفتن غله تموم شد، یه هفته دو هفته سه هفته مردم دیگه کنجد میخوردن، ارزن میخوردن، نمیدونم کاه میخوردن، جو میخوردن، دیگه از فکر آزادی و مشروطیت اینجوری از ذهنها به بیرون، بعد در غله رو با میکنن، میگفتن آره نون رسید، مردم میریختن نون میخوردن، میگفتن الهی شکر ما چقدر خوشبختیم، مثلا سلطان صاحب قران به سلامت باد. حکومت ها الان میدونن که خب دیگه نمیشه مردم رو آنچنان گرسنه نگه داشت، بخاطر اینکه انقدر ترناور زیاد هست دیگه دست حکومت نیست که بگه جلوی نون بگیری همبار قلعه مثلا مال شاهه، نه اونجوری نیست، ارزا فراوانه، مردم رو جوری دیگه گرسنه میکنن، یعنی برای مردم نیازهای افراطی ایجاد میکنن، انقدر که آدم ها همیشه بیشتر و بیشتر و بیشتر بخوان، به قول معروف میگن از آمریکایی پرسیدن چقدر پول دست داده، گفت 1 دلار بیشتر، یعنی همیشه یک از اون کس بیشتر میخواد. اگه یخچال فریزر ساید بای ساید گرفته، حالا میفهمه که نفرستش اومده، باید اونه بگیره. حالا اگه نفرستش گرفته میفهمه اینا که بالا پایینی بهتر از اینا که بغل همه، باز اونه میخواد. بعد میبینه اونایی که مثلا رنگش متالیکه میخواد. یعنی انقدر بمباران میکنن که آه تو نداری از این مثلا سشوارهایی که زمینه که مور خوش میکنه آهنگم میزنه، نه وای عجیبه که تو از این نداری، از این داشته باش. اینا رو به همه چیز آنکور میکنن، یعنی همه نیازهای ما رو به هم آنکور میکنن. سشواره رو میخواد نشون بده، رون خانومه رو نشون میده. بابا آخر رونشه که سشوار نمیخواد بکشه. یعنی اگر شما سکانساشو بگیرین، ببینید در طول این تبلیغ مثلا 15 ثانیه موها رو نشون داده، اما 17 ثانیه رون رو نشون داده و باسن رو نشون داده. منتها اینقدر تونتون میاد در فواصل 1 دهم ثانیه اینا رو عوض میکنه که ما به فکر نیفتیم بگیم این اونجا شما نفهمیدم دیدم اونجا چی بود، نمیپرسیم. اما عملا نیازهای فیزیولوژیک حیاتی ما چنان آنکور میشه با نیاز مثلا به داشتن، نیاز به قدرت، هر نیازی، که ما فکر میکنیم که اه من آدم نیستم، این سشواره ندارم. اون سشواره که خرید سال بعد مدل بعدیشه میاره. نتیجه اینه که تو همیشه باید در حال خرید باشیم، خرید زیاد هم باشی، نه برای قوت روزانه تو بخوری بگی الهی شد، بعد نهنچه همیشه گرسنه‌ای. وقتی همیشه گرسنه‌ای، همیشه فکر سراغ اینه که چطور 1 میلیون هم بکنم، 2 میلیون، 2 میلیون بکنم، 5 میلیون، دیگه برای خیلی مهم نیست که مثلا این کیه که باید داره ما تصمیم بگیره. یعنی حکومت قحطی ایجاد میکنه، گرسنگی ایجاد میکنه که مردم نیاز به آزادی نداشته باشن. این یاد سیو سیلونه نویسنده ایتالیایی که از پایه‌گذاران حزب سوسیالیست ایتالیا هست، توی کتاب نان و شراب، توی کتاب خروج استرالیش می‌نویسه گرفته بودیم بازی در اتحاد شوروی سابق، بعد اونجا دیدیم که خیلی دیکتاتوریه و اینکه در واقع برای شکستن دیکتاتوری انقلاب 1917 اتفاق افتاده، دیدیم الان خیلی دیکتاتوری، حالا نیکولای رفته اما مثلا رفیق برژنف هست، چه فرق می‌کنه دیکتاتور دیکتاتور؟ میگه با ما خانمی راهنمای ما بود از طرف حزب کمونیست شوروی بوده، میگه بس خیلی خرابه، ما تو ایتالیا اینجوری نیستیم. گفت مگه یعنی چی شما تو ایتالیا چی دارین که ما نداریم؟ گفت ما آزادی داریم. گفت که ما مثلا نون باگت هم داریم. میگه من نفهمیدم یعنی چی میگه، فکرم شوخی میگه بده، نه جدی داره میگه، یعنی انقدر اینا مثل این که گرسنگی بهشون داده مثلا استالین و اینها تو صف وامیستادن. اگر کتاب بازدید کشور، بازدید از کشور شوراهای آقای دکتر محمد علی اسلامی رو دوشنبه بخونید که سال 1345 بازدید از شوروی رفته، میون خریدن بعد تو صف وامیستاد، همین چیزی که تو مملکت ما هم هست، برای شیر بعد صبح میبینی 300 نفر واسدن که شیر کوپنی بگیرن، شیر یارانه بگیرن، حالا بعد تو صف واسدن مثلا سهام عدالت بگیرن، یارانه ماهانه بگیرن، انقدر اینا تو صف واسدن احساس قحطیشون دست داده که حالا که نون باگت داره، من دارم میگم ما تو ایتالیا آزادی داریم، اون میگه ما علاوه بر نون مثلا بربری نون باگت هم داریم، ما دلت بسوزه، مثلا نمیفهمه راجع به آزادی باش صحبت. بنابراین بعضی هم میگن که بله آزادی نیاز آخر ماست، همه چیز همون کسی رو بشه، حالا میگیم من حق انتخاب میخواهم. خروج استراری،
خروج استراری، این یاد سیو سیلون.
خب، اما بعضی میگن نه، ما حتی وقتی داریم یک کار سوگواری بار هم انجام میدهیم، باز هم آزادی توش هست. چه چیزی باعث میشود که من انتخاب بکنم که اگر دستشویی کثیفه نرم دستشویی، برم دستشویی مثلا طبقه بالا که تمیزه؟ حتی دستشویی کثیف نیست دار، مثلا اگر کثیف باشه برم دستشویی طبقه بالا. یه چون تو سری واکنش نشون میدی، گفتم سری بلند نشه به آقا اسکندر بزنی، اون اومد که سری بلند نه، برای همین منظورم همین. خب میگه حتی تو وقتی داری نیازی فیزیولوژیکی برآورده میکنی، یه نیاز به آزادی هم توش داری، حق انتخاب برات مهم هست. حالا چقدر مهم هست و چقدر مهم نیست، به اول یکی از نیازهای ما آدم ها نیاز به آزادی است. آیا میشود یک نیاز ظاهرا فیزیولوژیک مثل غذا در خدمت نیاز به آزادی باشد؟ ولی شما میبینی بچه های ما تا یه ذره بزرگ میشن پر رو، تا میری رستوران میخواد منو رو خودش بگیره، میگه بابا هممون جوجه میخوریم، میگه نه من جوجه دوست ندارم. ای بابا بعضی غذاش خوب نیست، منو رو میخواد خودش دست بگیره. حالا خوندن هم مثلا یاد نداره، البته بچهای شما رو میگه، بچه من اسپرانتو هم یاد دارم، یا خوندن یاد نداره، میگه بابا اینو برام بخون. میگه نشون نوشته که دیزی سنگی، میگه یعنی چی؟ تو که نمیدونی بذار من برات انتخاب کنم دیگه. نه من خودم برات انتخاب. یعنی میبینید که نیاز غذا ظاهرا هست، اما اون بچه داره استقلالش ایجاد. خیلی از بچه ها اینجوری با پدر مادر که لج میکنن نمیان سر سفره بشینن، غذاشون رو میرن تو اتاقشون بخورن، یا میرن از بیرون چیپس میخورن میخورن، مامان قرمه سبزی درست کرده رو برنج زعفرون ریخته، ما اما نمیاد سر سفره بشینه، میگه دوست ندارم قرمه سبزی، من چیپس میخورم. دقیقاً هم همون چیزی رو میخوره که مامان مرتب داره آگهی بهداشتی میگه چیپس و پفک برای سلامتی خطر داره، چیپس و پفک نوشابه‌های قندی گازدار برای سلامتی. بعدن این بچه دقیقاً خودش رو سه وعده صبحانه نهارشا پیپ چیپس و پفک و پپسی کولا میخوره. اینجا اصلا مسئله ظاهراً غذاست، تهش مسئله چیه؟ فریدام است، آزادی است. سکس هم همینطور است. یعنی خیلی از آدم‌ها ممکنه سکس رو تجربه کنن نه برای خود سکس، بلکه برای یه تجربه چارچوب شکنی، برای یه تجربه خط قرمز شکنی، برای یه تجربه تابو شکنی. خب همه اینها میشه شکل‌های مختلف سکس باشه. حالا عملا بعضی از این شیوه های سکس هست که بیشتر پرابلمز هست و بعضی از این شیوه های سکس هست که کمتر پرابلمز هست. حالا ما وارد سکس تراپی که میشیم، میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر آدم ها با پرابلم سکسی پیش ما میاین، ببینیم کدام یکی از این شیوه های سکسی رو دارن که احتمالا ریشه پرابلم اون هست، و به سمت کدوم یکی پیش ببرید. خب بعضی از آدم ها طرحواره که در مورد سکس دارن یک طرحواره کاملا بیولوژیکه، یعنی نگاهی که به مسئله سکس دارن بیشتر نگاه یک نیاز بدنی است. شاید حتی خیلی هاشون این کلمه رو به کار ببرن که میگن سکس هم یه چیزی مثل ادراک کرده، چی کار کنیم؟ فشار میاره. آقای دکتر فتحی میگفت که یه مریضی داشتم، یه خانمی داشتم که واژینیسم داشت، و حالا واژینیسم یه چیز دیگه، یه اسمی بالاخره داشته، اومده بود که این مسئله چه درمان کنم. بعد من بهش گفتم که سکس به نظر مثل چی میمونه؟ ببخشی گفت مثل شاشیدن، و شوهره شاشش میگیره و بشاشه دیگه. خب گفتم موقعی که طرحواره این خانم این هست که طرف بهش فشار میاد اومده بشاشه رو من و من مثل که سنگ توالتم، انتظار داری واژینیست نداشته باشه؟ این طرحواره خیلی مهم هست. خیلی از اختلالات جنسی که ما میبینیم نیاز به تمرین دادن نداره، نیاز به دارو دادن نداره، نیاز به نمیدونم ماساژ دادن نداره،
اون طرحواره باید اصلاح بشه. اما طرحواره های دیسفانکشنال و دیسکس تو فرهنگمون زیاد داره. شما ببینید در یه جایی از دنیا زن و مردی با هم ازدواج میکنن، اولین سکسشون رو توی معبد انجام میدن، یعنی معبد که درش بسته است. اینا شب اول زن و عروس و داماد توی معبد سکس در حضور خدایان انجام میدن، یعنی سکس تبدیل میشه به یه چیز چین مقدس. در حالی که اینجا اگر زن و شوهری سکس داشته باشن، اگر صبح بخوان به حضور خداوند برسن بدن سلام، باید خودشون رو بشورن. چرا؟ که جنوبن، یعنی کثیفن. این طهاره ظاهرا شما به این توجه ندارید، ولی همینقدر که شما داستان‌های شگفت آقای دستخیب رو می‌خونید، این از 100 تا داستانش 20 تا داستان در مذمت جنوب بودنه، که وقتی کسی جنوبه آیت الله فلانی فلانی، وقتی کسی از تو کوچه رد میشه جنوب بود، بو میکشید میگفت یکی جنوبه بهش بگیر اول همون بره بعد از تو کوچه رد میشه. از اینجور مسخرهات و پر. خب وقتی از 100 تا داستانش 20 تا در مذمت اینه که بابا یه آدمی که سکس انجام داده چنان بوی تعفن معنوی میدهد که آیت الله که مثل همه آیت الله ها بسیار بو خوب میکشد، از فاصله تشخیص میده که این داره بوی جنوب میدهد و زود بره خود چه بشوره بعد بیاد بشینه اینجا. خب طرحواره سکس تو نظر مردم چیه؟ مثل ادرار کرده زود برو بشور. حالا اینو مقایسه کنید با اونی که در معبد سکسش انجام میده. خب کجا انتظار داریم ما واژینیسم بیشتر داشته باشیم؟ در زن ایرانی یا در زن هندی؟ طبیعیه که در زن ایرانی واژینیسم بیشتر از زن هندی باشه. اون داره یک عمل تعبدی در حضور الهه ها انجام میده، این یکی داره روش میشاشه. درست؟ هرچه کمتر بیشتر، هرچه کمتر بهتر و هرچه بیشتر بهتر. خب بنابراین خیلی از آدم‌ها که مشکلشون پیش ما میان به خاطر که انقدر نگاه بدنی به سکس دارن که خودش مسئله ایجاد میکنه. حالا یکیش این هست، یعنی طرحواره ادرار کردن، یعنی از ناچاریه. اگه ضرورتی نداشته باشه چه بهتر که نباشه. الهی شکر که دو هفته نیست یک استراحتی داریم ما. خب بعضی از آدم‌ها نیاز بدنیشون این هست که تا سکس تغییر میکنه اینا احساس میگه، یعنی همش دارن فیزیولوژی بدن خودشون میسنجن. بعضی آدم‌ها دیدین راه میرن مثلا نبض خودشون میگیرن، او 75 شد باید یکم آرام‌تر راه برم، نرمال 70. شخصیت‌های وسواسی اینجوری هستن، مثلا غذا پهن میکنی مثلا ماست و ترشی و سالاد، نه من ماست و با ترشی نمیخورم به نمیسازم. بعد مثلا میگی گوش کجاشو مثلا میخوری، من فقط بال مرغ به نمیسازم، من مثلا سه قاشق بیشتر بخورم به نمیسازه. یعنی این آدم در حالی غذا داره خود داره چیکار میکنه؟ داره مرتب کالریش میسنجه، بهداشتش میسنجه، ادبش میسنجه. غذا رو باید 27 بار تو دهن جری. حالا خیلی جالبه که بعضی متخصصان اینجور چیز پیشنهادا به مردم میدن، میگن غذا رو حداقل 40 بار باید بجری، روزی 5 لیوان باید آب بخورید.
ولی کم بخورن آقا، مثلا 25 بار تو کتاب هست 25 بار میجری، چون معده در 20 دقیقه احساس سیری میکنه، بعد این تعداد شمارش برای این هستش که کم بخوره.
میخواد حال طرفو بگیره دیگه، که دیگه غذا نخوره.
سلف کنترل
آید. آخه سلف کنترل راه دیگه هم داره. آره. یه بهش مدیتیشن بدید تا سلف کنترل پیدا کنه.
ما بساس فرق.
آخه این عوارض جانبیش هم این هست که یه نفر وقتی از غذا لذت نمیبره، ما اصل قضیه رو ضایع کردیم. مثل میمونه که بولدزر اوبردیم که تو این حیات گل بکاریم، دیگه تمام ساختمان خراب میشه.
وقتی عادت شد
حالا من غلط کردم بابا، این نه به امام رضا من
درست تزم
پیدا کنم. دمت گرم علیکی، چیزی میکردم یکی باید بفهمه به من اعتراض کنه دیگه. خب بعد شما میبینید این آدم در سکسش هم اینجوریه، یعنی آقایی بود مثلا فرض کنید که فوق لیسانس پرستاری، خانمش به من تعریف میگه گفت چون تو کتابش خونده که برای اینکه مایع منی سیمنت تولید بشه ویتامین C و گلوکوز مصرف میشود، این هر وقت بخوایم سکس داشته باشیم قبلش میره آب پرتقال و عسل میگیره که بلافاصله بعد سکس سری بودو 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 میره توش، وقت آب پرتقال میز عسل قاطی میکنه میخوره، خیال میکنه میمیره اگر از این کاره. دیدید آدم ها میرن معجون میخورن که سکس داشته باشن؟ این معجون فروش ها هست، این آب میوه فروش ها معجون معجون شما میبینید مثلا طرف میخواد یه سکسی داشته باشه، مثلا میگه بزن یه دوتا لیوان معجون ترکی، این معجون میره زور میخوره طرف میتونه سکس باشه، اتفاقا این آدم سکس بعدی خواهد داشت، چون یکی از ویژگی های فیزیولوژی ما اینه که وقتی که بهش گیردیم نظمش به هم میخوره. یعنی شما غذا خوردن رو وقتی بهش گیر بدید بشمرید دیگه اون نظمش به هم میخوره. البته در این تکنیک رفتار درمانی درست میگه ما میخوایم نظمه به هم بخوره. چرا؟ چون نظمه به نظر ما پاتولوژیکه، اون نظم رو به هم میزنیم، در واقع دیپروگرامینگ میکنیم که بعد ریپروگرامینگش کنیم، برنامه زدایی میخوایم بکنیم، یه کار میکنیم که حالش از غذا خوردن بد بشه، که از اون الگوی تغذیه بد خودش حالش بد بشه، بعدن البته قدم بعدی اینه که ما الگوی خوب تغذیه رو هم بهش یاد بدیم، مثلا کتاب طریقت چای بهش بدیم، کتاب نمیدونم زن در آشپزی بهش بدیم، اینا بعد بعد بازسازی بشه. اگر دیگه تا آخر عمر غذا حال نمیکنه، از غذا هم حال نکنیم تو مملکت چی میتونیم حال کنیم؟ هیچ. خب چاییه؟ رفتی بیرون اومدی منظورت این بود؟ توالت رفتی؟ تمیز بود؟ گفتم به تمیزه. خب آره بعضی از آدم ها اینجوری هن، یعنی اصلا سلامتیشون دیگه دهانیمه دیگه نه؟ دهانیمه نه و روک شروع کردیم دیگه باشه باشه. بعضی از آدم ها سلامتیشون مختل میشود به دلیل اینکه بسیار نگران سلامتیشون. خب یه اتفاقی افتاده، تو مثلا فرض کنید که یه ماشین پیچیده جلو قلب تپش پیدا کرده، حالا پله رفتی بالا قلب تپش پیدا کرده، قلبش رو میشونه، اه نکنه این نشان دهنده شروع یک آریتمی باشه، همون چیزی که ما میگیم سندروم دانشجوی پزشکی، مثلا بخش پوست میره همه جاش میخاره، مثلا بخش ارتوپدی میره مفاصلش جیو جیو میکنه، بخش چشم که میره مثلا نور چشمش کم میشه، اللهم مرزقنی نور العین خب گیر که میدادن به جسم، جسم اتفاقا نظمش به هم میخوره، ما نفس کشیدنمون اصلا حواسمون بهش نیست، خودشم داره کار خودش رو میکنه، ما غذا هضم کردنمون حواسمون بهش نیست، خودش داره هضم میکنه، گردش خون حواسش بهش نیست، خودش داره این کار رو میکنه، مگر یه موقع یه مریضی ایجاد بشه که به پزشک این تشخیص برسد که این مریضی ناشی از سبک زندگی بیمارگونه شما، مثلا یادم کمر درده، بعد میبینی آدم اینجوری میشینه، وقتی میشینه خب کمر بیچاره داغون میشه، بعد بهش تمرین بده، اگر نه اگر یه آدمی داره راحت میشینه ما بهش میگیم نشستن استاندارد این است، یک آینه رو تنظیم کن، دو ترمز دست بکش پایین، سه مثلا نمیشه که دیگه وقتی بخواد بشینه دور خود اینقدر میچرخه که ترمز دست کجاست آینه کجاست که اصلا قادر به نشستن نیست، کج و کله تر میشه. بنابراین یکی از معضلات سکس نشد این که آدم ها خیلی نگران فیزیولوژیشون هستن، مثلا خانم ها خیلی نگران عفونت هستن، این سکس رو مختل میکنه، یک ترواره های وحشتناکی در مورد سکس به آدم ها داده بشه، مثل این باور غلط مسخره ای که خود ارضایی باعث بیماری میشود، خود ارضایی باعث بیماری نمیشود، اما باور غلط مربوط به اینکه خود ارضایی باعث بیماری میشود باعث بیماری میشود، چون این آدم 30 تا کتاب خونده، هیچ کدوم از اون کتابا رو هیچ کسی که دکتر باشه یا روانشناس باشه یا متخصص بهداشت باشه یا متخصص مامایی باشه ننوشته، مثلا شهین موسوی مثلا فرض کن که قزوینی از مکتب از زهرا بهداشت جنسی، خدا شهین جان تو کجا این درس ها رو خوندی؟ حالا جالب بعد شهینه میری پیدا میکنی میبینیم که این 47 سالشه سکس نداشته تا حالا، خب شهینی که سکس نداشته تا حالا تا 47 سالگی، آخه این کتاب تو از کجا درآوردی نوشتی؟ بله خدازار خود ارضایی باعث چه چیزهایی میشود؟ استمنا، یک نور چشم را کم میکنه، دو قوت کمر را کم میکنه، سه هذیان میآورد، چهار کتاب هست الان تو بازاره، با یارانه دولتی هم منتشر میشه، مثلا به کتابخونه هم میخرن اهداش کنن، بعد عرض کنم بعد کتاب چی بوکوفسکی رو مثلا توی نمایشگاه راه نمیدن، خودشون بهش مجوز انتشار میدن، بعد میگن تو نمایشگاه ما نیاد، یعنی چاپش اما فروش نره، مثلا چهار اثر
همینجوریه، اونم ممنوع شده،
چرا اثر فرانس اسکاویچ خب الان ورز کافی فروش کرده دیگه دستش. بعد عرض کنم خدمتتون که لقوه می آورد، خون ریزی می آورد. از کجاش خب خون میاد؟ آره، بعد به صورت قصه هم حتی می نویسن. جوانی بود و خود ارضایی میکنی، عادت خود ارضایی رو یک دوستی رفیق ناباب پشت داد، معمولا همه چیزم که ناشد رفیقای ناباب. بعد که شروع به خود ارضایی کرد، بالاخره مادرش رو بعد ازدواج کنی، ازدواج کرد. شب زفافی دفیدن از اتاق نعری بلند شد، وقتی وارد شدند این جوان در خون خود قلب دیده. چجوری میشه که این خود ارضایی داشته مثلا چه کدوم رگش مثلا پاره شده بوده؟ بله، بعد نتیجه شیطان از راه های مختلف بشر را به گمراهی میکشاند. یکی از آن راه ها رفیق ناباخت. خب کسایی که احساس میکنن که بله اگه دست دادن به خودشون بنابراین الان یک چیزیشون میشود. خیلی جالب بود، من در یه مجلسی صحبت میکردم که همین حوزه علمیه ای، بعد دو سه تا روحانی و فقیه و حالا فقیه با امامه دی امامه صحبت میگن، اتفاقا من در که راجع به سکس دارشون صحبت کنم. بعد من اینو گفتم که خود ارضایی هیچ نه بیماری محسوب میشود نه بیماری ایجاد میکنه. عصبی شدن از خوبه در رفتن، گفتن این حرفا چیه میزنیم؟ گفتن خب شما گفتیم من حرف بزنم، اینم حرفای ما ایناست دیگه. گفتن اگه خود ارضایی اشکال نداشت ما مثلا 325 و 478 هزار حدیث داریم در مورد خود ارضایی، شما با این حرفتون پس داریم اون حدیث ها رو زیر سوال، اون حدیث ها رو زیر سوال بریم، ولایت زیر سوال بریم، ولایت زیر سوال بریم، اصلا حضور ما رو زیر سوال میبریم، میکشن. گفتم بابا جون چجوری شما هر جا که عشقتونه که مختزیات زمان عمل میکنید، توی اسلام در تمام فقه هزار و خورده سالی اسلام مالیات بر ارث وجود نداره، شما مالیات بر ارث میگیرید، مالیات بر درآمد وجود نداره، شما مالیات بر درآمد میگیرید، اصلا مالیات گمرکی وجود نداره، شما مالیات گمرکی میگیرید، هیچ کدوم اینا در فقه اسلام وجود ندارد اما شما میگیرید. یعنی مختزیات زمان بودیم فقط از کمر به پایین زمان مختزایی ندارد، مختزیات زمان فقط مختزیات اقتصادیه. خب در یه زمانی میگفتن بابا اینا که خود ارضایی دارن میکنن، خب این همه مثلا زن بی صاحب مونده دیگه، تمام قبیله مثلا جنگ میشد 400 تا مرد داشت مثلا 300 تاش کشته میشد، 100 تا باقی مون با 80 تا زن، اینا هم مثلا خود ارضایی میکردن، بعد خب این زنا بی سرپرست میموندن دیگه، چون موقع چیزی تحت عنوان مثلا ازدواج غیر سکسی وجود نداشت دیگه. بعد گفتن بعد به اینا بگی که اگه دست بزنین آتیش میشه، تا اینا دیگه نتونن خود ارضایی بکنن مجبور بشن که همسران بیشتری داشته. اما مختزیات زمان بوده، حالا مختزیات زمان این هست که جوان ما تا 35 سالگی دانشجوه، ازدواج میتونه بکنه، اگه ازدواج کنه درسش نمیتونه بکنه، اگه ازدواج کنه تو خوابگاه دانشجویی نمیتونه باشه، اگه ازدواج کنه دلتنگ همسرش میشه، باز نمیتونه از این شهر به اون شهر بره، طرح داره، سربازی داره، این داره، این داره. اگه سکس آزاد داشته باشن که شما میگی تو کسافت سکس آزاد داری؟ خیلی بدی، تو خیلی بدی، اون با احساس گناهی باز اعصابشو خرد میکنه. یا اگر جایی ببینینش شما با هم چه نسبتی دارید؟ بیا ببینیم امشب از خانوادتون بیان تعهد بگیریم ازتون. خب اینا که سکس آزاد صیغه بکنن، کدوم یکی از شما دخترتون اجازه میدید صیغه بشه؟ و کدوم یکی از شما بخواد بری زن بگیرین، شما که میگین صیغه بکنن، برین زن بگیرین میگین تو دوره دانشجویی سه بار صیغه شده، مثلا شما میگید که باشه اشکال نداره نیازش بوده، میکنید این کارو یا میخواد حتما اون دستماله یعنی قرمز بشه؟ خب پس اولا این چی کار بکنه دیگه؟ آخرین کم هزینه ترین کاری که وجود داره اینه که با خودش برداره تخلیه کنه خودشو دیگه، حداقل دمه فیزیولوژی. حالا شما تو مخ این میکاری که بعد وقتی این کاری که میکنی ایدز میگیری. به خدا دانشجو اومده پیش من میگه آقای دکتر آزمایش ایدز بدی. دانشجو میگم چرا؟ میگه من خود ارضایی کردم. میگم مگه تو دستتو تو خون ایدز فرو کردی با خودت دست کردی؟ میگه نه. مگه این جوریه؟ میگه خب بله این جوریه. میگه خب مثلا استاد معارف ما گفته که مثلا بیماری عفونی میگه شما خود مثلا خود ارضایی بکنید، یا استاد معارف بی خود کرده، استاد معارف کجا دوره بیماری عفونی دیده؟ خب اینا رو فکر میکنن تو همه چیز استادن، به قول اون فیلم مارمولک میگه اینا از همه چرت میزنن بابا، تحلیل فیلم میکنن، تحلیل اقتصادی میکنن، دیپلماسی بلدن، ترجمه میکنن، همه کار میکنن، یکی اینکه بیماری عفونی. خب پس نگاه بسیار جسمانی به سکس یکی از چیزهایی که سکس از لحاظ جسمانی خودش اتفاق میافتد. هیچ گربه‌ای به هیچ دامپزشکی مراجعه نمی‌کنه بگه من پرمچور اجاکولیشن دارم یا واژینیسموس دارم. یعنی حیوانات دیسفانکشنال سکس ندارن، بلکه سکسشون رو ول کردن دارن.
نگاه دیگری که به سکس باز ماجب درد سر می شدن اون تحواره قدرتی رقابتی است.
چای آماده است. بریم چای قدرتی رقابتی بخوریم برگردیم.